بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در عاقله بود. اول معنای لغوی عاقله رو توضیح دادیم که آیا از ماده اگاله به معنای ریسمان یا از ماده عقل به معنای دیه یا از ماده عقل به معنای منعه. در هر حال معنای لغوی عاقله رو توضیح داد. در بحث دوم مراتب عاقله رو توضیح دادیم که اولین مرتبهش عصبه هست از نسب. بعد از اینکه عصبه‌ای نباشد یا عاجز باشن نوبت به اون سببی ها میرسه که معتق زامن جریر است و امام. بحث سوم این بود که در چه محدوده‌ای عاقله متعهد، عاقله زامنه. ارشدی محدودش قتل خطاییه و جراحات رو هم بحث خواهیم کرد، عضو رو هم بحث خواهیم کرد. قتل خطایی که انسان مرتکب بشه، پس اگر حیوان انسان مرتکب بشه این ولو خطایی هم باشه ضامن نیست. قتل خطایی که انسان حر مرتکب بشه، پس برده اگر قتل خطایی مرتکب بشه عاقلش عهده‌دار نیست. شبه عمد هم باشه عهده‌دار نیست، عمدی هم باشه عهده‌دار نیست. اینا رو جلسه قبل عرض کردیم. یه نکته‌ای هست، درست مربوط به عبد عمه هست ولی چون مربوط به قبل بود اینو یه توضیح اجمالی مختصر میدم. ببینید، اگر انسان حر بر برده جنایت وارد کنه جانی حره، این خطایی باشد عاقله این جانی ضامن. اما اگر برده جنایت وارد کند یعنی جانی عبد باشد، اون موقع نه، دیگه عاقله عبد ضامن نیست. و پس بر جنایت بر عبد باشه از طرف حر، چرا؟ عاقله ضامنه. اما جنایت رو عبد کنه، نه، عاقله عبد ضامن نیست. پس میفرماید و تعقل الجنایت علی، عاقله عهده‌دار است جنایت بر عبد را اگر انسان حری بر عبد جنایت کنه. ای تعقل عاقله الحر الجانی، تعقل یعنی دیه میدهد، دیه پرداخت میکند، عاقله حری که جانی شده بر عبد، البته به شکل خطایی. جنایته علی، جنایت این حر رو برای این عبد دیهش رو پرداخت میکنه. چما تعقل جنایته علی الحر، چنانچه جنایت این حر بر حر رو باید پرداخت کنه، جنایت حر بر عبد رو هم پرداخت میکنه. چرا؟ چون در احادیث ما جنایت بر آدمی اومده، آدمی ام از حر و عبده. یک حری جنایت بر آدمی کند، جنایت هم خطایی باشد، عاقله اون جانی دیهش رو باید پرداخت کنه. لعموم زمان العاقله، چون روایات ما به شکل عام اومده چه عاقل ضامن است جنایت بر آدمی رو، آدمی هم عام است، هم یشمل حر هم یشمل عبد. بعضیا گفتن نه، جنایت بر آدمی فقط مخصوص حره، اگر عبد بر عبد جنایت وارد بشه اما عبد چون از اموال حساب میشه مثل جنایت بر امواله که اسمشو دیگه کلمه جنایت به کار نمیبرن، اتلاف به کار میبرن، مال غیر رو از بین بردن اتلفه. اما بر حر یک نقصانی وارد کردن، چه خطعی چه عمدی، میشه جنایت. بر عبد قول اولی نسونم جنایت، جنایت علی آدمیه. قول دومی نسه نه، بر عبد مثل اتلاف علی الاموال، و همین خاطر داخل بحث دیات نیست. عاقله دیات رو متعهده، نه اتلافات رو. و قیل لا تزمن العاقل الجنایت علی العبد، بل انما تعقل الدیات، فقط دیات رو باید پرداخت کنه. و المأخوذ عن العبید قیمت لا دیه، اونی که در رابطه با عبد اخذ میشه، عن العبید یعنی یه نفری بر برده جنایت وارد کنه و بمیره، اونی که در رابطه با برده اخذ میشه دیه نیست، قیمته. به همین خاطر بحث عاقله اصلا داخل در اتلافات مالی نیست. چه سایر قیم الاموال المتلفه، مثل سایر قیمت های اموالی که تلف شد، اون مربوط به بحث ضمانته. ضمانت متعلقش امواله، جنایت که دیه بر جنایت میاد متعلقش انفسه. اینجا در رابطه با عبد این بحث است، آیا داخل اتلافاته یا داخل جنایاته. و بهی قطعه فی تحریفی باب العاقله، این قول دوم رو علامه در تحریر در باب عاقله گفته، قطعا هم فرموده که اصلا جنایت بر عبد مورد دیه نیست، چون مورد دیه نیست پس بر عاقله واجب نیست. حتی و جعله تفسیرا لقوله لا تعقل العاقله ابدا، حتی این جمله پیامبر اکرم را این گونه معنا کرده علامه، که عاقله پرداخت نمی کند عبد را، یعنی جنایت بر عبد را پرداخت نمی کند. چون این حدیث دو تا تفسیر داره، تفسیر اولین است که عاقله جنایات عبد را پرداخت نمی کند، چون ما قائلیم، همه قائلن، یعنی عاقله جنایات حر را، جانی حر باشد عاقلش پرداخت میکنه، عبد باشد نه. این تفسیر اولین جمله. تفسیر دوم این است که جنایات بر عبد را پرداخت نمیکند، ول اجود الاول، قول اجود اولیه، یعنی ما عبد هم جزء آدمی حساب میکنیم، جزء جنایت حساب میکنیم. پس ولو بحث قیمت هست، ولی قیمت اونجا به منزلت دیه هست. و علیه نزل الحدیث، بر این قول اول حدیث حمل شده، یعنی حدیث رو ما اینطوری معنا میکنیم، پرداخت نمیکند عاقله جنایت عبد را، نه جنایت بر عبد را. و بهی جزمه فی الاول دیات منه ایزن، و به این قول در اول دیات مرحوم علامه هلی در اول دیات از تحریر جزمن این قول رو انتخاب کرده، ولی در وسط که در باب عاقله بحث کرده نظرش عوض شده. چه غیره من کتبه، مثل غیر تحریر ساره کتبش. این بحث مربوط به عبد و عمه بود، اما به خاطر این که یک بحث حقوق بشری هم بود، چه فقهای ما خیلی هاشون متوجه بودن که بحث جنایت بر عبد بحث جنایت بر انفسه، به همین خاطر شهید ثانی هم میگه ول اجود اول، اینو مطرح کردن. و بل جمله خلاصه، مورد دیه کجاست؟ مورد دیه جنایت های انسان حره، اما انسان حری که بر آدمی جنایت کنه، اون آدمی دیگه عم است، که حر باشه چه غیر حر باشه. انسان حری که جنایت کرده، خطأ اگر جنایت کند، عاقلش دیهش رو پرداخت کنه. و بل جمله خلاصه، نتیجه گیری شهید ثانی اینه، فانما تعقل العاقله تو، عاقله پرداخت میکند دیه رو. اتلاف الحر آدمی، این که حر آدمی تلف کند. این اتلاف به معنای اینجا جنایت ها، چون تلف می کند آدمی را. اتلاف الحر الادمیه، اینطوری باید بخونیم. آدمی مفعول اتلافه، حرم فاعل اتلافه، اضافه مصدر به فاعله. یک انسان، یک حری آدمی را تلف کند. اینجا اتلاف معنای جنایت، جنایت بر آدمی ایجاد کند، اون آدمی مطلقا. ان کان المتلف صغیرا و مجنونا و خطئا، ان کان مکلفا، ولو متلف تلف شده صغیر باشه، مجنون باشه، او خط ببخشید، ولو متلف، عذر میخوام، این حر متلفه، ولو متلف صغیر یا مجنون باشه، او خطئن ان کان مکلفن، یا خطئی باشه اگر مکلف باشه، یعنی اگر این جانی بالغ عاقل باشه باید قتل خطئی باشه، اما اگر این جانی صغیر باشه، مجنون باشه، دیگه عمد السبی خطاون، عمد المجنون خطاون، اونجا دیگه خطایی معیار نیست. پس ان کان المتلف صغیرا و مجنونن، یا اگر خطایی باشه باید مچلف باشه، باید خطایی باشه. خب اطلاع فلهر الادمیه لا غیره، این وابسته است به اونجا، نه غیر آدمی از اموال، و این کان حیوانن، ولو این غیر آدمی حیوان باشه، مثلا یک فردی گاو یه نفر رو خطئا کشته، این از باب اتلافات، ضامن مالش، قیمتشه، قیمت گاو رو باید بده، یه بحث دیه مطرح نیست اونجا، به همین خاطر به عاقله ربطی نداره، به خود شخص ربط داره چه اتلاف کرده. خب برگردیم به بحث. فردی که بر آدمی جنایت وارد کنه، میدونید که کلمه جنایت اعم از کشتن و جراحت و قطع عضو، کشتن هم جنایته، قطع بریدن دست هم جنایته، زخم هم جنایت، هر سه اینها جنایت. خب آیا عاقله جنایات خطایی رو متعهده باید دیهش رو پرداخت کنه، یا فقط قتل خطایی رو؟ میگه مصنف چه فرمود؟ عاقله ضامن جنایته، این نشون میده چه این عهده‌دار حتی جنایات هم هست، فقط عمد و ایشون فرمود فقط عمد و پرداخت نمی کنه، و شهید ثانی هم اضافه کرد شبه عمد هم متعلق به اونه، این نشون میده چه قتل عمدی رو بذار چن، عمد و بذار چنار، قتل هم ننوشته، عمد و بذار چنار، شبه عمد و بذار چنار، همه اون یکی جنایات رو پرداخت میکنه دیش رو. پس اطلاق کلام مصنف جراحات رو هم میگیره، عضو هم میگیره. میفرماید این در دیه های جراحات، اگر جراحت به موزهه برسه، میدونید که جراحات خوندیم شجاج شجه ها، زخم هایی که در سر و صورت بهش میگن شجه، اون زخمی که در سایر اعضاست بهش میگن جراحت، اگر مافوق موزه باشه، یعنی دیه بالاتر از 5 شتر باشه، چون موزه 5 شتره، اون اجماعیه، بله عاقله پرداخت میکنه، اما پایین تر باشه، حارسه باشه، دامیه باشه، سمهاگ باشه، بازعه باشه، آیا اونها هم عاقله باید پرداخت کنه؟ اگر خطایی باشه اون محل اختلافه. و شمل اطلاق المصنف زمان العاقله، شامل است اینکه مصنف مطلق گفته عاقله ضامن است در غیر عمد را، شامل است حتی دیه موزه را. موزه جزء زخمه هایی است سفیدی استخوان دیده میشه و زهر روشن میشه، و پنج شطور دیهش شامل اون فمافوگه ها و مادونه ها، هم بالاتر از موزه، بالاتر از پنج شطور و پایین تر از موزه، چه قبلا خوندیم پایین تر از موزه همان حارس است، دامیه است، بازعه است و سمهاگ. فهو فی الاول محل وفاق، این که موزه فما فوقها ها باشه همه قبول دارن، یعنی بیشتر از پنج شطور باشه عاقله کمک کنن، بر عهده عاقله است. اما فسانی پایین تر از موزه باشه، چهار شطور، سه شطور، دو شطور، یک شطور، این دیگهش اونجا خلافه. اختلاف ناشی از چی شده؟ ناشی از این شده چه؟ اولا ما عموماتی داریم که خطا رو عاقله پرداخت میکنه، تفصیلی هم در این عمومات نیست. خطا ام از قتل، جنایت عضو، جنایت زخم، و اعم از این چه کمتر از موزه بیشتر از او، عام شامل همه موارد از تفصیل داده نشده. و این یه چیز. اون ورش این است که نه یه خصوص روایت خاصی داریم در این مورد، و اون روایت خاص این است که امام باقر از قضاوت‌های امیرالمومنین نقل میکنه که نه، عاقله فقط موزه و بالاتر رو پرداخت میکنه، پایینتر رو پرداخت نمیکنه. این روایت موثقه است و موافق با اصلم است، چون پرداخت عاقله اصلا خلاف اصله. اینکه بیاییم بر عاقله یه چیزی رو واجب کنیم، جنایت رو کسی دیگری انجام داده، خلاف اصله. این روایت امام باقر از قضاوت‌های امیرالمومنین سندش موثقه، قابل اعتباره، موافق با اصله، و علاوه مشهورم است، موافق با شهرتم هست. قول دوم اینه، میتونیم با این تخصیصم بزنیم اون عام رو. پس وفی ثانی خلاف، اون در دومی که پایین تر از موزه باشد اختلاف است. منشأ اختلاف چیه؟ عموم الادله، ادله عام است، علا تحمل ها، بر این که عاقله متحمل میشه، عهدهدار میشه دیه را، من غیر تفصیل، تفصیلی در کار نیست. تا این قسمت دلیل بر این است حتی پایین تر از موزه ها را هم عاقله باید پرداخت کنه. منشأه عموم الادله و خصوص قول الباقر، منشأ این اختلاف عموم ادله و خصوص فرمایش امام باقر است در موثقه ابی مریم انصاری، که در این حدیث سندش ابن فضال است، چون ابن فضال فتحی مذهب لاچن سگه است، بهش به همین خاطر موثقه میگن. موثقه ابی مریم انصاری قال قضا امیرالمومنین، امیرالمومنین قضاوتی کرد که در این قضاوت فرمود انه لا يحمل لا يحمل على العاقله الا الموزه فصاعدا، حمل نمیشه بر عاقله، یعنی ما متحملش نمی کنیم عاقله رو مگر دیه موزه باشد یا بالاتر، که این معیدا به اصالت البراءه. این موثقه، این قول باقر، امام باقر علیه السلام تایید شده، تقویت شده با اصل براءت. اصل براءت چیه؟ هر گاشت کنیم بر عاقله پرداخت واجبه یا نه، اصل عدم پرداخت است. اصل براءت از حکمی است که مخالف اصله، منظور از حکم مخالف است وجوب پرداخت بر عاقله. و هازا هو الاشهر، این قول مشهورتر است. مثلا علامه ابن براد، ابو الصلاح حلبی، ابن جنید، شیخ طوسی در نهایه قائل به این دومیه. پس ما میگیم کمتر از موزه رو به خاطر روایت عاقله پرداخت نمی کنه، واجب نیست پرداخت کنه، موزه ها و بیشتر و واجبه. خب الان از بحث بعدی، ذمی خطایی انجام بده آیا عاقلش باید عهده‌دار بشه؟ در داخل کفار ذمی مثل اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، بحث عاقله نیست. به همین خاطر اونجا عاقله‌ای در کار نیست، چه اگر خطایی مرتکب شد دیهش رو باید عاقلش بده، اگر خطایی مرتکب شد خودش باید بده، خودش عاجز بود و نداشت امام باید بده، عوض جزیه ایست که به امام المسلمین پرداخت میکنه. و عاقلت و ذمی نفسه، عاقله کافر ذمی خودشه، یعنی خودش باید بده. دون عصبتهی، عصبهش نیست، اون اقربای ذکور عاقل نیست. و این کانو کفارم، ولو عصبهش کفارم باشد نیست. ما عجزهی عن الدیه، وقتی خودش نمیتونه دیه بده، فل امام عاقلته، اون موقع امام عاقلش هست. لانه یعدل جزیه اله، چون این ذمی جزیه رو به امام میداد، انگار این عوض جزیه است در این شرایط اضطراری. چنانچه برده هم اینطوری، برده هم چما یعدی المملوچ از ضریبته الى مولا، چنانچه برده هم اون مالی که به عنوان پرداخت قیمتش میده، مش میزن ضریبه، ضرب خورده چه، یعنی قرارداد بستن با هم تا آزاد بشه. چنانچه مملوچ اون مال قرارداد شده رو به مولاش میده. فکان به منزلتی، انگار امام، فکان الامام به منزله مولاشه. البته با مولا احکام دیگرش فرق میکنه، یعنی دیگه بر عهده عاقله نیست. چنان که در عبد بر عهده عاقلش نیست، در کافر ذمی هم بر عهده عاقلش نیست، چنان انگار اینم مولا داره. و این خالفه، ولو از جهات دیگر با هم مخالفن، از یه وجه شبهش این جهته. و این کان خالفه، و این کان خالفه، این ذمی با اون عبد، فی کون مولا العبد لا یعقل جنایته، مولای عبد جنایت عبدشو پرداخت نمی کنه. لانه لیسه مملوچن محسن، چون در زمانی که قرار داد بستن دیگه مملوچ محس نیست، در معرض آزادیه. این طوری تحلیل کردن، دیگه تشبیه کردن، چزا اللو تحلیل آوردن. و فیه نظر این علت، علت قطعی منصوص از روایات نیست، و همین خاطر نمیشه با این استدلال کرد. فقط باید بگیم که در بینشون بحث معاقله نیست. خب مهم الان این بحثه، این کاربردیه. خب عاقله باید پرداخت کنن چه مقدار؟ ایشون میفرماید به حسب اون که امام مصلحت میدونه. امام هر مقدار مصلحت دونست، مثلا به این میگه تو غنی هستی این مقدار بده، تو متوسطی این مقدار بده، امام تعیین میکنه و از اونها میگیره. این قول اول. قول دوم، نه، غنی یک دینار، فقیر نصف دینار. اون موقع باید 1000 دینار رو چجور درست کنن، باید انسانی 2000 نفر فرد داشته باشه یا 1500 نفر فرد داشته باشه، فامیل داشته باشه تا 1000 دینار جور بشه. این قول دومه. قول سوم هم این است، قول سوم رو خیلی ها اختیار کردن، اینه چه آقا به سویه تقسیم میکنیم، میگیم این عاقله ای که مثلا شرایط پرداخت دیه رو دارن، سبی بچه نیستن، مجنون نیستن، ذکور عاقل، فقیرم نیستن، غنی هستن در حال زمان مطالبه، اون عاقله ای که خوندیم 50 نفرن. خب این 1000 دینار رو بر 50 نفر به سویه توزیع میکنن، تقسیم میکنن. اینم گل سفر. میفرماید و تو قصت و دیه علال عاقله، توزیع میشه دیه بر عاقله. قول اولینه، به حسب ما یراه الامام، بر حسب اون رأی که امام داره. من حالت امام، به حالت اینها نگاه میکنه در غنا و فقر حکم صادر میکنه. چرا؟ چون ما در دینمون برای عاقله تعیین معینی نیست چه عاقله چقدر بدن هر کدومشون، لعدم ثبوت تقدیری هیشرن، تقدیر این تکسیت توضیح شرعن ثابت نشده، یعنی شرعن ما روایتی نداریم چه جور توضیح کنیم. فیرجع الی نظر الامام، این یه نظر اول. و قیل و القائل و الشیخ فی احد گوله و جماعتون، یه عده‌ای هم قائلن که علی الغنی نصف دینار و علی الفقیر ربع دینار. من اشتباه کردم، یک دینار گفتم، نه نصف و ربع. با این خیلی اشکال پیش میاد، من یک دینار فرض کردم 1500 نفر شد، این خیلی افراد میخواد، معمولا همیشه باید امام بده. لأصالت، خب میگه اینو از کجا در آوردید؟ اصلی نصی بیشتر از این رو پرداخت نباید بکنه با عاقله. لأصالت براعت ذمه من از زائد الازاده، شک کنیم بیش از ربع دینار، بیش از نصف دینار، میگیم نه. خب این فقیر و غنی رو چجور حساب کنیم؟ میگه اینجا فقیر و غنی عرفیه، مثل باب زکات و خمس نیست. و المرجع فیهما الی العرف لعدم تحدید هما شرعن، چون شرعن اینجا تعریف نشده. و الاول و اجود، ایشون میگه قول اول چه بر امام بذاریم، عهده امام بذاریم بهتره. خب قول سوم رو چه من عرض کردم ایشون نیاورده، مثلا صاحب جواهر و فقها این قول سوم رو آوردن، اونم اینه چه به سویه توضیح میکنیم بر اونها. خب یه بحث دیگری هم هست، آیا اینجا طبقه به طبقه میاییم جلوتر یا همش یه جا؟ یعنی هر قولی رو انتخاب کردیم به حسب مایراه الامام یا ربع دینار نصف دینار طبقه طبقه است؟ یعنی اول طبقه اول اولاد و پدر و مادر، پدره، بعد طبقه دوم برادر هاست، بعد طبقه سوم عموه و ایناست. و الاقرب از ترتیب توضیح، اقرب این است در توضیح تقسیم ترتیب رو رعایت میکنیم. فیأخذ من اقرب الطبقات اولا، اول از اقرب نزدیکترین طبقات میگیریم. فإن لم یحتمل، اگر متحمل نشدن، یعنی اون اولین طبقه طوری شد که متحمل نشدن دیه رو، یعنی یا کلن فقیر بودن نتونستن بدن، یا کل دیه رو نتونستن بدن، اون مقداری که دادن به مقدار دیه نشد، اون وقت تو خط تعایل البعیده، این به بعید میرسیم. ثم الابد، سپس به ابعد. و ها چزا ینتقل، همینطوری انتقال داده میشه من معلحاظه الى المولا، ثم الى مولا، یعنی اینجا معتق آزاد چی کننده، اون دایی چه خوندیم، ثم الى عصبت المولا، ثم الى مولا المولا، ثم الى الامام. پس ترتیبی رعایت میکنیم. قول دوم که این قول دوم مناسب با اون قول سومی بود که شیخ شهید نیاورد، اینجا گفتم صاحب جواهر معتقده و بعضی از فقها، این هستی از اول به همه توضیح میکنیم. یحتمل بسط الدیه علی العاقله اجمه، اصلا توضیح میکنیم این دیه رو بر کل عاقله همشون، نه ترتیبی، من غیر اختصاص بالغریب، بدون این که به غریب اختصاص بدیم، به نزدیکتر اختصاص بدیم. لعموم الادله، چون ادلهی که بحث عاقله رو مطرح کرده گفته عاقله پرداخت کنه دیگه، ترتیبی در کار نیست. اما اگر تقدیر رو قائل بشویم دیگه باید همیشه ترتیبی بریم جلوتر. ولت قول به تقدیر این دوری میشه، لولم تسعید طبقت الگریبت دیتا، اگر اون طبقه نزدیک، طبقه نزدیک یعنی اولاد و پدر، به مقدار دیه منطبق نشد، تسع یعنی وسعت به مقدار دیه نشد، به نصف و ربع. خب نصف و ربع و جمع کنیم میشه 5 دینار 6 دینار دیگه، چقدر اولاد داره، پدرم یه دونه داره دیگه. انتقل الثانیه، به ثانی منتقل میشونن برادر، مثلا 5-6 تا برادر فرض کن. و هاچزا الالامام، و حتی لولم یکن له الا اخون غنیون، این قول قول عجیبیه، دو قول نصف دینار ربع دینار. یک برادر ثروتمندی هم باشه ازش نصف دینار میگیرم، بقیهش امام باید بده. اصلا این قولو قبول کنیم، ما هیچ وقت عاقله به معنای نسب دیه نمیده، چون این مقدار آدم پیدا نمیشه، فامیل انسان چه دیه به مقدار 1000 دینار جمع بشه، همیشه دیه رو امام میده. این احادیث اصلا موضوع پیدا نمیکنه. حتی لو لم یکن له اخون غنی الا اخون غنی اخذ منه نصف دینار و الباقی علی الامام. اینا روشنه. آخرین بحث عاقله کلان مطرحه اینه که اگر پدری پسر روشو بکشه، میدونید چه پدر رو قصاص نمی کنن، عمدن هم باشه قصاص نمی کنن، فقط دیه می گیرن. خب معلومه از پدر دیه چه گرفتن، پدر محروم از خود این دیه است. درسته پدر وارثه، ولی مانع برای ارث پیدا شد، موانع ارث قتله. پس از دیه عمدی که پدر باید پرداخت کنه، این پدر ممنوع است، هم از دیه ممنوعه، از همین دیه، هم از ارث، چون از موانع ارث قتل. بس فقط در این است، اگر پدر خطعی پسرش رو بکشه، تصادف کردن پسر کشته شد. خب اینجا آیا اولا این بحث است قتل خطعی هم من من الارث میکنه یا نه؟ اگر قتل خطعی من من الارث بکنه، خب اینجا بازم از دیه ای که عاقله باید پرداخت کنه، دیگه عاقله پدر پرداخت میکنه دیه رو، خود پدر نه، بازم محرومه. اما اگر بعضی ها معتقد بودن من الدیه محرومه، من الارث محروم نیست در قتل خطایی، اونم احکام خودشو داره. ولو قطع الابو ولده، اگر پدر فرزندش رو بکشه عمدن، عمدن بکشه، فقط چون قصاص نمیشه دیه داره، ولی دیه شو باید خودش بده. فدیتو لوارث الابن، دیه رو برای وارث ابن میدن اگر داشته باشه. فرزند چه مقتوله وارثی غیر از پدر باید داشته باشه، به پدر نمیدن. ولا نصیب للاب منها، پدر از این دیه نصیبی سهمی نمیبره. حتی حاشیه بنویسی چه از غیر دیه هم، سایر ما ترچه این پسرش هم ارث نمیبره، چون قتل از موانع ارث، اون قتل عمدی تمام. فإن لم يكن له وارث سوى الامام، اگر وارثی غیر از امام نداشت، غیر از پدر نداشته باشه، به امام میدن، چون پدر هیچ وقت ارث نمیبره، قاتل عمدیه. اما ولو قطعه خطئاً، اما اگر به شکل خطعی بکشد، اون موقع فدیتو علی العاقله، این قسمتش درست، دیه رو به عاقله باید بده نه پدر، عاقله پدر. خب عاقله پدر داد، آیا پدر از همون دیه ارث میبره یا نه؟ ایشون میگه بنابر اقوانه، اینجا اختلافیه، در کتاب و درس هم خونده دیه مقدار، ولا یرث الاب منها شیئا علی الاقوا، از این دیه ارث نمیبره بنابر اقوا. چرا نمیبره؟ چون عاقله از طرف این پدر متحمل دیه شدن، دیگه معقول نیست عاقله متحمل بشن به نفع این، ضرر او رو متحمل شدن، الان ضرر او رو متحمل شدن به خودش بدن، این لا یعقل. لأن العاقله تتحمل عن الاب، عاقله از این پدر، این چه قاتل بوده، متحمل شدن جنایت پدر رو، فلا یعقل تحملها له، این معقول نیست بگیم این عاقله متحمل شدن به نفع پدر، یعنی دیار هم باید به او پرداخت کنن، از او دیه رو پرداخت کردن، انگار نیابتن ان از پدر دیه رو پرداخت کردن، نیابتن ان از پدر پرداخت کردن، یعنی پرداخت کننده پدر، انگار خب پدر پرداخت کنه به خودش، لا معناله. ولی گبه ان یطالب الجانی غیره به جنایت جناها، اگر الان ما بحثمون این باشه چه پدر میتونه از دیه ببره، معناش این است به دادگاه مراجعه کنه پدر، به خاطر این چه پسرشو کشته از عاقله دیه بگیره برای خودش، اینم قبیح، به عرفم بدی این قبول نمی کنه. لگبه ان یطالب الجانی، یعنی این پدر مطالبه کنه غیر از خود، از غیر خودش، یعنی از عاقله مطالبه کنه به خاطر اون جنایتی که مرتکب شده دیه رو مطالبه کنه، هم خودش جانی هم دیه میخواد. ولو آهان ببینید، اگر اجماعی در کار نبود چه عاقله باید خطایی رو دیه خطایی رو بده، عقل اینجا یعنی عقل متعارف، نه عقل به معنای صغرا کبرا سقراطی، عقل متعارف عبا داره بده چه عاقله بده. اصلا عاقله چرا پرداخت کنه جنایت دیگری رو؟ لولا الاجماع علی ثبوتها علی العاقل، اگر اجماعی نباشد بر این چه دیه بر عاقل ثابته، لغیرهی لکان العقل یعبا ثبوتها علیه مطلقا، عقل عبا داره ثبوت این دیه رو بر عاقل مطلقا. چه غیرهی زمیرش به جانی برمیگرده، این جانی چه قاتله. یعنی اگر ما اجماعی نداشته باشیم که این دیه بر عاقله ثابت است، چه عاقله چه غیر جانیه، میگفتیم عقل با داره، چه جنایت عمدی باشه چه خطایی باشه، مطلقا یعنی عمدی و خطایی. چرا ما دیگری رو متعهد کنیم، ضامن بکنیم؟ حتی مرحوم آقای خویی نظری داره جالبه، ایشون میگه چه بر عاقل وجوب تکلیفی، حتی ذمه‌اش نیست، بدهکار نیست، خلاف مشهور این حرف داره، ولی جالبه. بقیه میگن عاقل بدهکاره، یعنی اگر عاقل ندهد مراجعه میکنن، میتونن از عاقل بگیرن، شکایت کنن بدهکارن. اما ایشون میفرماید چه نه، عاقل واجب پرداخت کنند دیه رو. اگر واجب پرداخت نکردن، به این واجب عمل نکردن، بدهکار اصلی خود جانی و قاتله. این نظریه سه قابل بررسیه. و قیل یه قولم این است، یرث منها نصیبه، از این دیه سهمشو میبره پدر. این قلنا به ارث القاتل خطأ هنا، اگر قائل بشویم که قاتل خطعی باشه ارث میبره، اگر قائل به این مربوط به کتاب الارث، آیا مانع ارث قتل عمدیه یا نه، مانع ارث ام از قتل عمدی و قتل خطایی. اگر بگیم مانع ارث قتل عمدیه، اینجا قائل بشویم که قاتل خطایی رو ارث میبره در بحث دیه، هنا یعنی در بحث دیه، چون بعضی ها گفتن ارث رو میبره دیه رو نمیبره. اگر قائل بشویم هم ارثو میبره هم دیه رو، میگیم پدرم میبره، لعموم وجوب دیه علل عاقله، چون ما روایاتمون این است دیه رو خلاصه باید عاقله بده و انتقال های للوارث، و این دیه هم بعد از اینکه عاقله داد به وارث این مقتول منتقل میشه. خب و اون مبنا رو هم بیاد اینجا، و فرض این است قائل شده ایم قتل خطایی مانع نیست از دیه بری، از ارث بری، ارث بری و دیه بری هر دوتاش مانع نیست، خب منتقل به وارث شده، اینم جزء وارثی ندیجه. و حیث لا یمنع هذا النوع من القتل الارث، چون این نوع از قتل یعنی قتل خطایی مانع ارث نیست، یرث الاب لها اجمع، پدر دیه رو کلا ارث میبره اگر وارثی غیر از پدر نداشته باشه، او نصیبه او یا سهمشو میبره اگر وارث دیگری هم داشته باشه، عملا بالعموم، عموم این که وارث ارث میبره از مورثش، اینجا هم شامله، فقط مانع اگر نباشه. فرض این است قتل عمدی مانع است، قتل خطایی مانع نیست، با این فرض بحث رو ادامه میده. اما لو گلنا، اما اگر نه، مبنامون چیز دیگری باشه، لو گلنا ان القاتل خطأ لا یرث مطلقا، قتل خطایی هم مانع است، مطلقا ارث نمیبره، چه از دیه چه از ما غیر دیه، ما ترچه دیگر، مثل قتل عمدی خطایی، یا منت دیه، یا لا اقل از دیه ارث نمیبره، قاتل لا اقل از دیه ارث نمیبره خطایی، از ماترت دیگر اسم میبره. اگر این گونه این دو مبنا رو قائل شدیم، فلا بحثه، اون موقع بحثی نیست، بله عاقله این پدر ارث رو میدن به اولیاء این پسرش و پدر هم ارث نمیبره. و چزل گل لو قتل الابن اباه خطان، همینطور است بس اگر پسری پدرش رو خطایی بکشد. اونجا هم همین بحث است، آیا چون پسر هم ارث میبره دیگه، آیا پسر در صورتی که قاتل خطایی پدرش شد ارث میبره؟ سه تا گول است، یه گول این است ارث نمیبره کلا، چه از دیه چه از مادره چه غیر دیه. گول دوم این است ارث از مادرش میبره، از دیه ارث نمیبره. گول سوم این است نه، از همشون ارث میبره. با این سه تا مبنا فتاوا اینجا فرق میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.